ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خواستار آزادی زندانیان عقیدتی در ایران شد. نیکی هیلی با اشاره به گزارش کارشناسان سازمان ملل درباره ایران و یمن گفت زمان اقدام شورای امنیت رسیده است. کنفرانس امنیتی مونیخ از امروز آغاز به کار می کند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در بیانیه‌ای خواستار آزادی میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و همه زندانیان عقیدتی شد که به گفته وی ناعادلانه در بند هستند. هدر نورت در این بیانیه تاکید کرد که تداوم حصر خانگی این ستن نقض تعهدات بین‌المللی ایران از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی برای تضمین محاکمه عادل و ممانعت از بازداشت و حبس خودسرانه شهروندان است. این بیانیه با هفتمین سال حصر خانگی مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 88 و همچنین زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی و فعال حقوق زنان مصادف است. تا کنون درخواستا برای پایان دادن به این حصر خانگی نتیجه‌ای نداشته است. هدر نورت در این بیانیه از ایران خواسته است به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی همه افراد در ایران احترام بگذارد. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد با اشاره به گزارش اخیر کارشناسان این سازمان که ایران را به نقض قطعنامه‌ها درباره یمن متهم کرده بودند گفت اکنون زمان اقدام شورای امنیت فرا رسیده است. کارشناسان مستقل سازمان ملل ماه گذشته در گزارشی اعلام کردند ایران تحریم تسلیحاتی یمن را اجرا نکرده و برای انتقال مستقیم یا غیر مستقیم فروش و ارسال موشک‌های بالیستیک و سایر تسلیحات به حوثی‌های یمن ممانعتی ایجاد نکرده است. در این گزارش در این حال تاکید شده بود که این کارشناسان نتوانستند منبعی که این تسلیحات را ارسال کرده شناسایی کنند. خانم هیلی شامگاه پنجشنبه با اشاره به این گزارش گفت این گزارش همان چیزهایی را برجسته می‌کند که ما از ماه‌ها پیش گفته‌ایم. ایران به طور غیرقانونی با انتقال تسلیحات چندین قطعنامه شورای امنیت را نقض کرده است. ایران به شدت اتهام ارسال سلاح به یمن و ایرانی بودن موشک‌های مورد استفاده گروه حوثی‌ها را که به سوی ریاض شلیک کرده بودند رد کرده است. و سرانجام این که 54مین کنفرانس امنیتی مونیخ قرار است عصر امروز جمعه در مونیخ در جنوب آلمان آغاز به کار کند. در جریان نشست سه روزه امسال موضوعاتی از قبیل تهدید هسته‌ای کره شمالی، جنگ سوریه، رابطه روسیه و غرب و منازعه شرق اوکراین مطرح خواهد شد. ولفگانگ ایشینگر رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ روز پنجشنبه با اشاره به بحران‌ها و تنش‌های فعلی در جهان هشدار داد که دنیا در آستانه منازعه‌ای بزرگ قرار گرفته است. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل، مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در کنار چندین مقام ارشد اتحادیه اروپا و ناتو و همچنین شماری دیگر از رؤسای جمهوری و وزرای خارجه کشورهای مختلف در این کنفرانس حضور دارند. ساعت حدوداً 3:03 بعد از ظهر هست. شنونده مشروع خبرها بودید از ایران و جهان. به سراغ گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش کوتاه خبری تحلیلی بریم. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه خواهان قرار گرفتن برنامه موشک‌های بالیستیک ایران تحت نظارت بین‌المللی شده. در واکنش به این صحبت‌ها تهران گفته است که آقای مکرون پیش‌داوری کرده و رویکردی جانبدارانه داشته و برای کاهش توان دفاعی ایران تلاش کرده. جزئیات بیشتر بشنوید از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه هشدار داده است که تهران هرگز اجازه نخواهد داد دیگران در جهت کاهش توان دفاعی و بازدارندگی ایران تلاش کنند و به گفته وی همزمان کشورهای منطقه را به انواع سلاح‌های مرگبار تجهیز نمایند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، بهرام قاسمی فعالیت موشکی ایران را در چارچوب دکترین نظامی ایران و مبتنی بر سیاست‌های تدافعی و بازدارندگی خوانده است. رئیس جمهوری فرانسه خواهان توجه به مسئله بکارگیری موشک‌های ساخت ایران در یمن و سوریه شده و آن را خطر و چالشی امنیتی برای متحدان فرانسه به حساب آورده است. امانوئل مکرون اظهار داشته که مذاکراتی را با طرف‌های منطقه‌ای و نیز اعضای دائمی شورای امنیت آغاز کردند تا بتوانند از ناامنی کاسته و در نهایت آن را ریشه‌کن کنند. او قرار گرفتن برنامه موشک‌های بالستیک ایران زیر نظارت بین المللی را برای امنیت منطقه ضروری توصیف کرده و خواهان سازوکاری نظارتی و تحریمی برایش شده است. اما آیا برنامه موشکی ایران امکان دارد روی میز مذاکره قرار گیرد؟ حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا بعید نمی‌داند.
با توجه به اظهارات علنی مقامات مختلف جمهوری اسلامی به نظر میاد که سخت راجع به مسائل حاضر به گفتگو بشه. در این حال ایران با این مشکل طرفه که اروپایی اگر بخوان در برابر اون خواست بازبینی برجام آقای ترامپ بایستند، باید امتیازاتی بده به اروپایی و آقای مکرون و دولت‌های بریتانیا و آلمان هم دارن این فشار رو میارن و این سیگنال رو به ایران میفرستن که اگر ما بخوان در برابر تجدید نظر در برجام استیم، شما باید راجع به اون نکته دیگه، یعنی سیاست‌های موشکی و سیاستاتون در منطقه، آماده گفتگو باشید. از این جهتش به نظر میاد که ایران علی‌رغم اینی که به طور علنی تا به امروز میگن که ما حاضر به مذاکره نیستیم، ولی برخی سیگنال‌ها رو دارن میفرستن که آنچنان آنقدرها هم سخت گیر نیستن. در نظر بگیریم که روز 12 ژانویه که آقای ظریف با وزرای خارجه آلمان، بریتانیا و فرانسه نشست، بعد از اون جلسه حرف و حدیث‌های بسیاری هست که آقای ظریف در اون جلسه یک چراغ سبز های راجع به مسائل هم داده.
با این وجود کامران متین، استاد علوم سیاسی و روابط بین المللی در بریتانیا، گفتگو پیرامون برنامه موشکی ایران را چون خط قرمز سپاه پاسداران می داند.
به نظر من موضع فرانسه بخشی از کلا رویکرد غرب هست به دنبال مواضع سخت امریکا که میخوان به نوعی در واقع برنامه موشکی ایران رو در توافق هسته‌ای لحاظ بکنن، بدون اینکه در واقع عملا اون توافق رو به اصطلاح لغو بکنن یا زیرش بزنن، چون در اون به لحاظ قانونی و حتی پرستیژ بین‌المللی خیلی مشکل داره برای اونا. در این حال خب ایران معتقده که این برنامه موشکی هیچ ربطی به برنامه هسته‌ای نداره. طرف مقابل هم میگه نه، این موشک‌ها چون اول بالستیک هستن توانایی حمله کلاهک را خواهند داشت. اینها به شخصه فکر میکنم که چون ایران نیروی هوایی آنچنان قدرتمندی نداره، کلا برنامه موشکی به عنوان بخشی از هم قدرت دفاعی محسوب میشه و هم در این حال اگر ایران هم دچار درگیری بشن با کشورهای غربی، بالاخره خیلی مهم هست که اونا بتونن پایگاه‌های آمریکا در منطقه در خصوص حاشیه جنوبی خلیج فارس اینا رو بتونن تحت هدف قرار بدن. به این دلیل فکر نمیکنم ایران کوتاه به زمین این که در سیاست داخلی ایران هم این برنامه موشکی به طور خیلی تنگاتنگی با هیبت به اصطلاح سپاه پاسداران گره خورده و اونها به هیچ عنوان فکر نمیکنم در این مورد کوتاه بیان یا مثلا برنامه موشکیشون رو حاضر باشن که تحت کنترل و نظارت نهادهای بین‌المللی که تحت در واقع سیطره غرب هست قرار بدن. من در این مقطع فکر میکنم خیلی بعیده.
ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه قرار است در هفته های آتی سفری به تهران به عمل آورد. امانوئل مکرون قبلا هم با وجود حمایت از تعهد پاریس نسبت به برجام، از اقدامات تهران در منطقه غرب آسیا، برنامه موشکی ایران و دخالت جمهوری اسلامی در اوضاع ممالک دیگر انتقاد کرده است. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی را بدترین توافق خوانده و خواهان بازنگری در آن شده است. در پی مخالفت‌ها و ملاحظات واشنگتن، کشورهای اروپایی با آمریکا در خصوص عملکرد جمهوری اسلامی همزبان شده و بیانیه‌ها و نامه‌های مشترکی در این زمینه بیرون دادند. تهران می‌گوید پیرامون توافق هسته‌ای گفتگو نمی‌کند و برنامه موشکی ایران پدافندی است و جایی برای گفتگو نیست.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید در رابطه با واکنش ایران به تازه‌ترین صحبت‌های امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه مبنی بر قرار گرفتن برنامه موشک‌های بالیستیک ایران تحت نظارت بین‌المللی.
پیغامی داشتم برای خامنه‌ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت‌ها را زیر فشار قرار دادی. توأم با تبعیض می‌باشه.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
همیشه راستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار باتون میکنم.
بر اساس اون چیزی که جامعه جهانی بهاییان اعلام کرده، روز سه‌شنبه در بوشهر 7 شهروند بهایی دستگیر و بازداشت شدند. گزارش شده که طی عملیاتی هماهنگ این شهروندان در محل کار خودشون و محل زندگیشون دستگیر شدند. هنوز هیچ خبری مبنی بر اتهام، دلیل یا محل نگهداری این شهروندان بهایی در ایران منتشر نشده و در یک گزارش خبری هم عنوان شده که در یک عملیات هماهنگ این دستگیر شدند، وسایل شخصی اونها هم در زمان دستگیری ضبط شده. در همین رابطه همکارم حمید فاطمی گفتگوی انجام داده با سیمین فهندج، سخنگوی جامعه بهایی در ژنو، و خانم فهندج در این گفتگو این دستگیری ها رو تایید کرده.
همونطور که گفتین 7 نفر بهایی در شهر بوشهر در عملیات هماهنگ دستگیر شدند بعد از تفتیش منازل اونها، و متاسفانه اطلاعات بیشتری از اونها در حال حاضر در دست نیست و این واقعا تاسف‌آور هست که این افراد بدون گناه فقط به خاطر اینکه بهایی بودن دستگیر شدند. و متاسفانه دستگیری بهاییان در اینا در چند ماه اخیر افزایش پیدا کرده، و با اینکه خب دولت ایران در سالیان گذشته هم در چند سال گذشته وعده هایی در مورد حقوق بشر، حقوق مساوی شهروندان داده، ولی متاسفانه به همونطوری که قبلا با بهایان رفتار می شده هنوز هم میشه. و باید به اینم اشاره بکنم که هفته گذشته 25 حقوقدان، وکیل و قاضی در دور دنیا یک نامه سرگشاده به آقای لاریجانی، آقای جواد لاریجانی نوشتن و در اونجا از اونها خواستند که با بهائیان بر اساس حقوق بشر رفتار بکنند. و در نامه‌ای که بهشون نوشتن در حقیقت به قانون اساسی ایران اشاره کردن و گفتن که در قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی موظف هستند که با افراد غیر مسلمان با عدل و حقوق بشر رفتار بکنند، ولی متاسفانه اینجور نبوده و اینجور نیست.
خانم فهندج، آیا اطلاعاتی در دست هست که بازداشت شدگان چه کسانی هستند و توسط چه نهادی و به چه اتهامی بازداشت شدند؟
متاسفانه به دلیل اینکه دستگیری ها به تازگی انجام شده اطلاعات زیادی در دست نیست، اما با تجربه‌ای که هست بهایانی که دستگیر میشن در ایران همه فقط و فقط به خاطر اینکه بهایی بودن دستگیر میشن، و در حال حاضر هم ما بیشتر از 80 بهایی در زندان داریم که تنها جرم اونها هم دیگه گفتم بهایی بودن هست.
خانم فهندج، اخیراً سایتی باز شده به نام خانه اسناد بهائی ستیزی، ممکنه در مورد این وبسایت مقداری اطلاعات بیشتری به شنوندگان ما بدید؟
بله، این سایت در حقیقت در پاسخ به درخواست‌های زیاد در ایران و خارج از ایران، محققین، خبرنگاران، فعالین حقوق بشر برای آگاهی بیشتر در مورد عمق آزار و اذیت بهائیان در ایران راه اندازی شده، و برای اولین بار در این وبسایت هزاران سند، گزارش، فیلم و عکس که جمع‌آوری شده در طی این سال‌ها در این وبسایت چاپ شده و در حقیقت در مورد آزار و اذیت بهائیان در ایران در دهه‌های گذشته و به خصوص از 1979 به بعد، یعنی از انقلاب به بعد، اطلاعات زیادی، سندهایی از دولت منتشر شده که واقعا دیگه با انتشار این اسناد آزار و اذیت بهائیان در ایران رو مقامات جمهوری اسلامی نمیتونن انکار بکنن، چون که اسنادی در اینجا وجود داره که نشون میده که بهائیان فقط به دلیل اعتقاداتشون از دانشگاه اخراج شدن، از مدارس اخراج شدن، از دانشگاه اخراج شدن، دستگیر شدن، اعدام شدن، و الان هم میبینیم که آزار و اذیت بهائیان در ایران متاسفانه هنوز ادامه داره، و این اسناد به ما نشون میده که این آزار و اذیت فقط به خاطر اعتقادات بهائیان به دینشون بوده.
گفتگوی حمید فاطمی رو شنیدید با سیمین فهندج، سخنگوی جامعه بهایی در ژنو، درباره دستگیری 7 شهروند بهایی در بوشهر. بر اساس آخرین خبرها از بهایان زندانی، آقای سعید رضایی از مدیران سابق جامعه بهایی امروز پس از تحمل 10 سال حبس از زندان رجای شهر آزاد شده است. تا ساعت 3:30 که شنونده سرخط خبرها باشید.